پس اولین واکنش امیرالمومنین نسبت به این حاکمیت پذیرش حاکمیت بود، همچین حاکمیتی. این یک. دو، به عنوان یک شهروند امیرالمومنین فقط این نبود که بگه آقا من رأی آری دادم به این حاکمیت و تمام. به عنوان یک کنشگر فعال کف میدان امیرالمومنین از خودش واکنش نشون میده، مشورت نظامی میده، مشورت سیاسی میده. بنده اینها رو دارم اینجا و اسناد خیلی جالبی هم هست که شما هم خوب اینها رو بدانید که کارهایی که امیرالمومنین در دوران خلافت خلیفه اول و دوم انجام داد. البته حالا در مورد اینم که چرا حضرت قیام نکرد، حتی ابو سفیان اومد گفت من حمایت میکنم، این اندازه توه، اندازه اینا نیست، حامی خارجی داشت و پیروزم میشد، ولی قبول نکرد امیرالمومنین. که الان تک تک اینا بحث مفصل میطلبه، وقت نیست که تحلیل بکنیم چرا امیرالمومنین از کمک ابو سفیان رد کرد که این حاکمیت طاغوت رو پس بزنه. شما ببینید در روزگار خلیفه اول ابوبکر تصمیم میگیره بره به جنگ روم که هنوز درگیر بودن با تو تبوک با رومی ها. اومد با یه چند نفری مشورت کرد، یکیش امیرالمومنین بود. بعضیا گفتن حتما برو، بعضیا گفتن حتما نرو. طبق نقل تاریخ یعقوبی اینجا از امیرالمومنین مشورت خواست، حضرت فرمودن که برو، اگه اقدام کنی موفق میشی و پیروز میشی. ابوبکرم گفت بشرت به خیر، تو بشارت به خیر دادی، و ایستاد و خطبه خون، امر کرد که همه مجهز بشن برای اینکه حرکت به روم بکنن. مردم ساکت شدن، یعنی خیلی اقبالی نشون ندادن. جنگ سختی بود، جنگ با روم، مسافت طولانی، بعد بکوبونن برن تا اون صحرای تبوک، 800 کیلومتر راه بوده پیاده با امکانات کم، گرما، تشنگی، خستگی. عمر ایستاد برای اینکه دوباره مردم رو تشویق بکنه به جنگیدن، آیه خون، عمر ابن سعید، حالا اونم آیه بود که عمر منافقین بود، خلیفه دوم خون، عمر ابن سعید پاشور گفت که آیه منافقین رو در مورد ما میخونی و تو چرا مثلا اینطور به ما عیب میگیری؟ یعنی شما ببینید امیرالمومنین میتونست از این جو در واقع در مقابل جنگ حاکمیت در موضعی بود که اقبال عمومی نداشت، حرفش خریدار نداشت، یه نظریه حقی بود. از اون شقاق و شکافی که اینجا هست و مردم تو یه چیزی با حاکمیت در میافتن و یه رویگردانی اجتماعی و یه سردی اجتماعی هست، امیرالمومنین از این شکاف نهایت استفاده میتونست بکنه. بابا امیرالمومنینه، مردم میشناسنش، اینا بیعت کردن با امیرالمومنین، استفاده نمیکنه بلکه حمایت میکنه از خلیفه اول، چون کنش او به نفع مردمه، به نفع اسلامه، به نفع حاکمیته، تقویت حاکمیت. امیرالمومنین حاکمیت رو تقویت میکنه ولو حاکمش ابوبکر باشه، ولو حاکمش عمر باشه، کسی که جلوی چشم امیرالمومنین جنایت کرده، تعرض کرده به همسر او. یعنی بعضی چیزا رو فقط باید تو فضای روزه گفت و مرور کرد. خیلی اینا فضایل امیرالمومنین ها، فضایل امیرالمومنین ایناست. چقدر باید یه نفر مطابق با حق و به دور از حواس، مشورتایی که میداد به خلیفه دوم، بعضی جا فرمود تو بری کشته میشی. خب آقا تو اصلا اینجور طراحی کنین بره کشته بشه، جایگزین این تویی. با ما تو مملکت خودمون افرادی داریم، مرگ بر اسرائیل نمیگه، میگه مرگ بر اسرائیل به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه. اسم خودش هم گوشه شیعه امیرالمومنین. مرگ بر اسرائیل ها نه جنگیدن. امیرالمومنین کسی بود که حاضر شد برای اینا بره به جنگ، بچه هاشو بفرسته. حتی توی جنگ نظامی امیرالمومنین شرکت نکرد، ولی مشورت میداد. تعابیر عجیبی داره امیرالمومنین خطاب به خلیفه دوم که خدا وکیلی من حالم عوض میشه وقتی این تعابیر رو میخونم. که خلیفه دوم وقتی مشورت میگیره از امیرالمومنین، حضرت چه تعابیری به او میگه که تو نرو، اگر بری چی میشه؟ میگه که سوال میکنه برای جنگ روم، بازم بحث رومیاست، خلیفه دوم سوال میکنه که آقا من برم یا نرم. حضرت میفهمن که خیلی تعابیر عجیبیست، یکی هم برای رومیا داره هم برای فارس داره. شما اینا رو تصور کنید یعنی چی آقا؟ شما فرض کنید حاکمیت فعلی اینه دیگه، حکومت دست خلیفه دوم دیگه، یعنی بدتر که دیگه نداریم که. شما شهروند این امام زمان، نه شما، نه امام زمان شهروند این حاکمیته. کنش امام زمان چه خواهد بود؟ این خواهد بود میگه آقا ما با این روم درگیری داریم، چون روم که با اینا درگیری داره، درگیریش با اینا دیگه نیست، با اولی و دومی اینا نیست، درگیریش با اسلامه، درگیریش با حاکمیت دینیه. همونطور که ما میبینیم دیگه، مثلا آمریکا و اسرائیل و خیلی کشورهای دیگه، بعضی کشورهای دیگه که با ما تقابل دارن، سر اینکه مثلا رهبرمون مثلا عمامه داره یا عمامش سیاهه یا فلانیه، مثلا اگه اون یکی باشه، نه، دعواش سر اسلام و سر دین و شریعت و قرآن و سر ایناست دیگه. آدمای خودشون هم حتی اگر باشن و ببینه در اثر موندن اون این پرچم حفظ میشه، با همون آدم هم دشمنی میکنه. خیلی جالبه. یعنی جاسوس خودش هم اگر توی مملکت حاکم بکنه و ببینه این اگه حفظ بشه، یعنی قوانین اسلام توی مملکت حفظ میشه، با همون هم دشمنی میکنه. اینا خوب دقت بکنید. و اینجا شما از همون جاسوس هم باید حمایت کنی. روشنه چی دارم میگم؟ موضع امیرالمومنین اینه. ما جاهای دیگه ممکنه به این برسیم که خیلی از این خلفا دست نشانده های یهود بودن، ولی امیرالمومنین از همینایی هم که احتمال دست نشانده بودنشون از جانب یهود زیاده دفاع میکنه، چون اینا امروز سپری اند و جایگاهی هم به تعبیر امیرالمومنین مثابن للناس، مثابتن للناس. اینا موقعیتشون موقعیت مرجعیت و تکیهگاه بودن و اون اهرمی است که این ستون روی او بنا شده و این خیمه روی او مستقره. خطاب به خلیفه دوم حضرت نمیفهمن، میفهمن که تو اگر خودت بری به سمت دشمن، تو اگه بری، خب ما اگه بودیم که میگفتیم یه جور طراحی کنیم بره، یا کشته میشه یا ذلیل میشه، ترفندای نظامیشون میخوره زمین، مردم میفهمن ترفند نظامی از کی بگیرن. خیلی‌ها دنبال اینن دیگه، این تز جمهوری اسلامی بخوره زمین، این ناکارآمدیه عیان بشه، معلوم بشه اینا این کارو نبودن. جمهوری اسلامی هم که دارم میگم، جمهوری اسلامی ابوبکر عمر، توجه داشته باشید، حال بعدها یه کمی دفاع جمهوری اسلامی هم خواهم کرد آخرش ان شاءالله، خیلی مظلوم واقع نشه. فعلا تصور برای اینه که ولی فقیه مملکت ما جناب عمر ابن خطاب هن. تصور اون بر اینه، و نه در زمانه غیبت امام زمان هم حاضرن، و این خلیفه ای هم که الان حاکمه با کشتن همسر امام زمان و بستن دست امام زمان به حکومت رسیده. روشنه دیگه چی دارم عرض میکنم. اینجا امیرالمومنین کنشگریش به اینه که میگه آقا من که قهر دیگه، من یه آری گفتم دیگه، همونقدر من دینم به حکومت شما دادم. اینجوری نیست، قدم به قدم، نقطه به نقطه، یک روزنه اگه احساس بکنه که از اونجا جبهه مسلمی داره تضعیف میشه، میاد دفاع. حالا الان من خلیفه اول و دوم دارم براتون میگم، اوج عجیب بودن کنشگری امیرالمومنین من خلیفه سومه، زمان عثمانه، که اونجا دیگه شورش عمومی علیه عثمان ما داریم. اینجا بگیم آقا اینا اقبال مردمی دارن، اونجا مردم روبروی عثمان بودن، رفتن بکشن عثمانو، حضرت بچه‌شو میفرسته برای دفاع از عثمان، حسنین مجروح میشن. اینا رو میشه کسی بفهمه؟ وظیفه ما در قبال حاکمیتی که اگر زمین بخوره، یعنی پیغمبر زمین خورده، یعنی قرآن زمین خورده، یعنی شریعت و احکام دین زمین خورده، ولو حاکمش اینان، ولو حاکمش عثمان ابن عفانه که کلی بدعت با خودش آورده، که زن و بچه و فک و فامیلشو بیت المال رو توبره کرده ریخته تو جیب اینا، که عمار یاسر رو گرفته انقدر با لگد به بیزه های این پیرمرد بزرگ کوبیده که او رو مسلول البول کرده، ادرارش رو دیگه نمیتونه کنترل بکنه. عمار رو، خلیفه پیغمبر، صحابه پیغمبر رو، ابوذر رو تبعید کرده تا جایی که معاویه اومده وساطت کرده که ابوذر رو برگردون، دوباره برش کرده، دوباره تبعیدش کرده، تو تبعید و در قربت مرد ابوذر. این عثمانه. چه جنایت ها، چه آدم کشی ها به اسم اسلام. دیگه بماند قضیه اون مالک ابن نویره و قضایای دیگه‌ای که داریم، همون از اولی که شروع کردن اینا، چه قتلایی، چه آدمکشیایی، چه داستانایی. عثمان ابن عفان طوری بود که دیگه عایشه همسر پیغمبر و دختر ابوبکرم جز شورشی‌ها و انقلابی‌های علیه عثمان بود. یه نفر از عثمان دفاع می‌کرد، نه امیرالمومنین بود. من هی می‌خوام آروم آروم برم تو بحث، ولی خب وقتمون هم کمه و بحثم جوریه که نمیشه، یعنی اونقدی من نمیتونم، دستم باز نیست که آرام آرام جلو برم، باید هی رفت و برگشت بکنم. وقتی که عثمان شورش عمومی شه از کوفه و مصر میان برای برخورد با او، ابن ابی سهر در مصر گزینه عثمان بوده که مردم قبولش ندارن، ولید در کوفه حاکم از جانب عثمان بوده، که نه تنها مردم قبول ندارن، این کسی که آیه در شأنش نازل شد انجا اکن فاسقون بنبه، این فاسقونی که قرآن گفته بود ولید بود، عثمان بعدش اینو کرد حاکم کوفه، مست بود چهار رکعت نماز صبح خون، گفت تازه حالم خوشه بخوام بیشترم میخونم، این حاکم کوفه است، مردم کوفه نتونستن تحمل بکنن. تازه بیشتر مشکل مردم با عثمان هم بحث دین و فرهنگ و حجاب و نماز و روزه و اینا نه، و بحث اون که آقا بردی بیت المال خوردی، اول زید بن ارقم مسئول بیت المالشه، هی من خواهم تو داستانا نرم نمیشه دیگه، حالا وقتمون هم کمه، مطلبم چون خیلیه، یعنی اصلا میگم تو یکی دو ساعت وقتمون جواب نمیده. زید بن ارقم خزانه دار بیت المال عثمان، عثمان بهش میگه که فلان قد میدی به فلان شخص، میگه که رو چه حساب؟ میگه من بهت گفتم تو خزانه دار منی، میگه من تا حالا پس اشتباه میکنم، من فکر میکنم خزانه دار مسلمینم، خزانه دار بیت المالم، الان مثل که خزانه دار شما هستم، خزانه دار شما که قرار به غلامت باشه، پس چطور منم؟ که اینجا دو سه تا نقل داریم که زید ابن ثابت، زید ابن ارقم اومد کلید بیت المال رو پرت کرد سمت عثمان در خطبه نماز جمعه به سمت منبرش، گفت این بیت المال من نمیتونم مسئولیتش رو به عهده بگیرم، این هزینه‌ای که تو داری از جیب بیت المال میدی تو جیب این رفقای خود، رفقا در به این دامادش، به اون دامادش، به این رفیقش، به اون رفیقش، که الان تک تک اینها رو بنده دارم و اگه وقت بشه بعضیش اشاره میکنم. اینو برداشت زید ابن ثابت رو گذاشت جاش، انقدر زید ابن ثابت که خزانه دار بیت المال بود خورده بود از بیت المال، که وقتی مرد زید ابن ثابت خواستن اموالشو تقسیم بکنن، شمشای طلا رو اومدن با تبر میکوبیدن. عبدالرحمن ابن عوف که تازه بعدم به چالش خوردن با عثمان، امیرالمومنین به عبدالرحمن گفت تو خواستی کاری که خلیفه دوم با خلیفه اول کرد با عثمان بکنی، بازی در بیاری، مدل پوتین مدودفی خواستی رفتار بکنی، تو اینو به حکومت رسوندی که اونم تو رو به حکومت برسونه، ولی تو داستان اینطور نمیشه و تو به حکومت نمیرسی، خوابش هم نخواهی دید. خیلی تعابیر جالبی هم امیرالمومنین خطاب به عبدالرحمن داره. بعدن هم یه چالشی بینشون شد، دعوام شد و قهرم کردن تا آخر با هم، قضایای پیش اومد که اونم خیلی اگه وقت بود بهش می‌پرداختیم خیلی جالب بود. با اینکه عبدالرحمن به حکومت نرسید و فقط خیشاوند عثمان و باهاش هم قهر بود، بعد از مرگ عبدالرحمن تبر آوردن شمشای طلا رو بشکونن، دستای اونایی که میشکوندن تاول زد که این طلاها خورد نمیشد. بعد مثلا فقط یه لباس تنش میکرد عثمان 200 دینار پولش بود. 200 دینار تو چه جامعه ای؟ تو جامعه ای که یه کارگر روزمزدی که روزانه کار میکرد، اونقدر که بنده حساب کتاب اجمالی کردم از تاریخ و روایات و اینا، درآمدش روزانه یه درهم بود، ماه ماهیانه میشه 30 درهم. یه کارگر روزمزد درآمدش تو مدینه 30 درهم بود. عثمان فقط یه پیرهن تنش کرده بود 200 دینار. 200 دینار یعنی 2000 درهم. چون فاصله طبقاتی رو نگاه کن، حاکمیت رو دیگه آقا چه بخور بخوری باید بکنن که امیرالمومنین انقلاب کنه؟ دیگه مردم هم که انقلاب کردن، انقلاب و این کردن گزینه بعدیشون هم تویی. اینو من کجای دلم بذارم؟ انقلاب کردن که اگر عثمان ورشن علی رو جاش بذارن، نمیذاره، دفاع میکنه از عثمان. مردم مصر و کوفه اومدن ریختن سر عثمان، عثمان دست به دامن امیرالمومنین شده، علی به دادم برس. حضرت میان از جانب عثمان قول میدن، ضمانت میده امیرالمومنین که شما برید، من تضمین میکنم که عثمان تقریر رویه میده. بعد اینا دارن بر میگردن، مردم مصر درخواست دارن که اون ابن ابی سهر عوض بشه، میگه کیو بذارم جاش براتون؟ میگن که محمد ابن ایبک رو بذار. میگه باشه، برگردیم با محمد ابن ایبک، شما برید، منم فرمانو تا برسید مصر فرمانو میفرستم که محمد ابن ایبک اونجا فرماندار بشه. اینا دارن برمیگردن، نزدیکای مصر رسیدن، میبینن یه غلام سیاهی با شتر داره میتازه میره، بهش مظنون میشن، داستان معروفیه دیگه، اینا غالبا شنیدید، مظنون میشن بهش که تو کجا داری میری انقدر عجله داری؟ میگه پیامی از امیر دارم برای فرماندار مصر. میگه فرماندار مصر که اینجاست که، تو کجا داری میری؟ میگه نه، فرماندار مصر. میگه برای فرماندار مصر چه پیامی داری؟ میگه نه، به خودش باید بگم. اینا بهش مظنون میشن و میگردن که تو بساطش نامه پیدا کنن، لختش میکنن، کامل اوریانش میکنن، چیزی پیدا نمیکنن، مشکشو تکون میدن، نه صدا میده. میگن آخه تو مشک نامه خیس میشه، خراب میشه، نمیشه تو مشک نامه باشه. مشکو پاره میکنن، میبینن توی قوطی کرده، انداخته توی مشک. نامه چی بوده؟ تک تک این فرمانده های تک تک این اشراف بزرگان مصر که اومده بودن محاصره اولی که عثمانو کرده بودن که امیرالمومنین وساطت کرد. امیرالمومنین انقدر کنشگری داشته برای حفظ حاکمیت دینی، کنشگری که همچه عثمانی رو، همچه عثمانی که آقا بخور بخور اینجوری، نه سیسمونی گیت باشه مثلا بچت بره با مثلا زن از ترکیه مثلا سیسمونی بیارن، رسما میرفتن اینجا رو فتح میکردن، میداد به دامادش، میداد به دخترش، خمس آفریقا رو میداد به داماد و دخترش. این بوده حکومت عثمان، اینجور بخور بخور. درک میتونی بکنی، تصور داری نسبت بهش؟ امیرالمومنین وساطت کرد که اینو نگه داره. بعد اینا اینجاش خیلی عجیبه آقا، مثلا نمیفهمم یعنی چی. اینا اینو دستگیر کردن، نامه رو باز کردن، ببینن نوشته که فرماندار مصر، این فلانی که اومد میکشی، فلانی که اومد میکشی، محمد ابن ابی بکر هم بی سر صدا مصفوم میکنی، تروریش میکنی، به حکومت هم ادامه بده، همه رو بی سر صدا ادامه میکنی. اینا که اینجوری میشه دیگه تعامل نمیکنن، یه راست برمیگردن مدینه سر وقت عثمان. نامه رو به امیرالمومنین نشون میدن، امیرالمومنین نامه رو برمی‌داره میبره به عثمان نشون میده. آقا من اینو نمیدونم چیکار کنم، یعنی آدم از یه طرف دوست داره برای مظلومیت امیرالمومنین بمیره، از یه طرف شاخ در میاره. نامه رو امیرالمومنین به عثمان نشون میده، تو من قول ندادی، احقر تنی، تو منو حقیر کردی، تو منو کوچیک کردی پیش مردم، مگه من از جانب تو وعده ندادم؟ من دیگه چرا با رقیب، همین که امیرالمومنین رقیب انتخاباتی عثمان بوده برای اون رزومه حساب میشه، حالا امیرالمومنین که رقیب انتخاباتیشه، بعد به اون میگه تو با خلفای قبلی فهم تو مردم بهت میگن زنورین، دو بار داماد پیغمبر، دو تا دختر پیغمبر گرفته بوده، تو داماد پیغمبر بودی، این قبلی داماد پیغمبر با جناق امیر، یعنی امیرالمومنین برده روی این بعد عاطفی که به خاطر این نگهش داره با اینا کنش سیاسی او رو عوض کنه، اصلاح کنه رفتار او رو که واسطه او جامعه اصلاح بشه. حزم فهمن که من همه دلسوزی کردم، این همه محبت کردم، جای دیگه فهمون انقدر من از عثمان دفاع کردم که خشیت و ان اکون آثما، میترسم من دیگه گناهکار بشم امروز قیامت خدا یقمو بگیره که تو برای چه قرار عثمان دفاع کردی؟ میفهمم چرا این کاری کردی. نامه رو بهش نشون میده، میگه این اینا رو کی نوشته؟ مگه این فلانی آدم تو نیست؟ مگه این که گفتی این اینطور بشه اونطور بشه، اینا همه آدمای دور و بر تو نیستن؟ بعد ببینیم مظلومیت، مثلا آدم باید جیغ بکشه اینجا. امیرالمومنین میفهمن که ببین مثلا به قول من رفیق داداش، به کسی گمان بعد داری که این نامه رو برات درست کرده باشه؟ گفت آره. از فهمیدن کیه؟ گفت خودت. گفت این پاپوشی که تو بر من درست کردی علی. گفت رئیس اینایی هم که شورش کردن خودتی، تو دنبال این هستی که براندازی بشه، من جای تو جای من بشینی. از فهمیدن من دیگه نه ازت دفاع خواهم کرد، ولی لا او این و علیک، کسی رم به علیه تو کمک نخواهم کرد و میذارم روز قیامت حساب من پیش خدا اونجا حساب رسی بشه بین من و تو. بعد جاهای دیگه هم که شورش میشد، عثمان میگفت که علی اینا آدم های تو هن، بعضی موارد حضرت میفهمونم میخوای من مدینه برم خیال راحت بشه که رهبر این شورش یا من نیستم؟ گو آره. حضرت بهم میگه مدینه میرفت، عثمان نامه میداد میگو اگه قرار من کشته بشم، لااقل به دست کسی کشته بشم که لیدرش علی ابن ابی طالب باشه، برگرد مدینه. بعد اینا محاصره کردن، طلحه ای که چقدر عثمان بهش داده و خورده بود که من جا آمارش تک تک اینا رو دارم براتون، روایات خود اهل سنت، اموال عجیبی که عثمان به طلحه بخشیده بود، به زبیر بخشیده بود. این طلحه شد ابن حضرمیه، زن حضرمیه، این طلحه که به این اسم معروف بود، این شد لیدر جریان برانداز علیه عثمان. آب نا دیدن که آقا، گفتن بابا این بنده خدا تا وقتی تو حصر با این بعض خورد و خوراک و امکانات که تو خونشه، این که نمیمیره که، شما فقط محاصرهش که خودتو میمیری در کشنگی. بعد آدم حسابیان بودن ها، یعنی عمار هم مثلا جزء اون جماعتی بود که قبول نداشت، مالک هم جزء اونها بود، یعنی به هر حال جو عمومی شکل گرفته بود. حضرت هم فهمونن که اینا به حق، یه بیانی هم تو خطبه سی نهج البلاغه امیرالمومنین داره، خیلی اون بیان فوق العاده است. فرمود که نه اونایی که شورش کردن علیه عثمانو میشه تایید کرد، نه اونایی که کمکش کردنو. بعد فرمودن که هم عثمان شورشو در آورد، هم اینایی که قیام کردن علیه شورشو در آوردن. من نسبت به کار هر دوتا اعتراض دارم. بعد عثمان از معاویه کمک خواست، معاویه کمکش نکرد، عایشه گذاشت رفت حج، عایشه که حالا خودش جزو جریان برانداز بود اصلا علیه عثمان. بعد حالا حرف دامده عثمان خیلیه که چی کارا کرد و چه اوضاعی حاکم کرد در مدینه. اینا وقتی حصر دوم رو انجام دادن، این لیدر شورشی ها، اینا که براندازای علیه عثمان، که تازه عرض کردم اینا براندازای نبودن که بخوان حکومت از عثمان بگیرن تحویل روم بدن. زن زندگی آزادی نبودن که بدن مثلا رضا پهلوی که میشینه با نتانیاهو جوج میزنه، بدن مثلا به مسیح علی نجات که مثلا چیه، چه تعبیر دمش میشه به کار برد، که جاروکش میکده آمریکا و اسرائیل. نه نمیخواستن تحویل اونا بدن، برانداز این شکلی نبودن، برانداز بودن که میخواستن از عثمان بگیرن تحویل علی بدن، اینجور برانداز بودن. نفس اعتراضشون هم درست بود، حضرت هم همراهی کرد، ولی این اتفاق وقتی رخ داد خیلی اینا عجیبه ها، ما اصلا میتونی اینا تصور کنیم یا نه؟ آبو بستن به روی عثمان، گفتن این تا وقتی آب باشه اون تو. خب امیرالمومنین هم توابعی که تو خطبه شیخ شقیه داره فهموند که این بابا همه زندگیش بین دستشویی و آشپزخونه بود و این دنبال شکمبارگی بود، تعبیرش نسبت به عثمان اینه که این شکمباره بود، همه زندگیش تو شکم خلاصه میشه، خیلی بخور بود، غذای عجیبی هم اینا سر سفرهشون بود که نقل شده تو تاریخ. اینا گفتن آبو که ببندیم آب بهش نرسه این تسلیم میشه، حرفشون هم این بود، یعنی هیچ توقع خاصی نمیخواستن بکشن عثمان رو، ببین دقت بکنید، نمیخواستن بکشن، میخواستن بیاد واقعا یه وعده درست حسابی بهشون بده و در عمل اینو نشون بده. این جریان براندازم کارش با عثمان این بود، اون هی بازی و دبه سر اینا در میآورد، هی فریبشون میداد، اینا بیشتر جری شدن. شما تصور کنید همچین حکومتی میتونید تصور کنید دیگه، جمهوری اسلامی این مدلی رو تصور کنید. آبو بستن، طلحه هم دستور داد. عثمان پیام داد به امیرالمومنین که من دارم تشنگی هلاک میشم. امیرالمومنین اومد به اینا گفت چرا آبو بستین؟ اینا گفتن که این تا آب بسته نشه تسلیم نمیشه. حضرت به طلحه فهموندن که من به این آب میرسونم. طلحه گفت تو هم باشی یا علی من نمیذارم آب برسونی به عثمان. حضرت فهموندن که تو کاری نیستی من بهش میرسونم، که مخفیانه با حسن و حسین حضرت آب رسوندن، بر اساس برخی نقل ها اینا مجروح هم شدن که آب برسونن به عثمان، که آخر وقتی دیدن که آبم داره میرسه و طولانی شد و اینها تصمیم گرفتن که بریزن تو اندرونی. اندرونی که ریختن مروان واکنششون داد، یکی از این شورشی‌ها رو کش، اینا هم دیگه جری شدن، خود عثمان رو کشتن. حضرت هم برای اینکه حد که حرمت عثمان و جسدش نشه زودتر از همه پیش دستی کرد، خودشو وارد کرد، درخواست کرد این جریان برانداز که جنازه لاغل به من بدید که من با احترام دفنش کنم. بعدن معاویه انتقام کیو از علی گرفت در جنگ صفین؟ پیراهن خونین عثمان رو برداشت، گفت قاتلش کی بوده؟ اینجا آدم میخواد ببین. بعد در جنگ در کربلا آبو برای چی روی ابو عبدالله بستن؟ گفتن چون خلیفه ما رو تشنه کشتن. اینجا آدم میخواد بمیره از این شدت مظلومیت. حالا شما ببینید یه همچین حاکمیتیه، ولی به هر حال حاکمیت دینیست. خب حالا ما چه باید بکنیم؟ آقا اگه اینطور بشه که هر حاکمیت دینی هر غلطی خواست بکنه که دیگه، پس نه، این سازوکار خودشو داره. من یه مقداری از امیرالمومنین گفتم، یه مقداری حالا به نظرم به این مقدار بسنده بکنم از تاریخ امیرالمومنین، چون خیلی حرف هست، خیلی هم مطلب دارم. شما فقط این نشانه هایی که من تو این کتاب گذاشتم و اگر نگاه کنید، هرکوم یه فصل ها نه یه مطلب، اینو هرکوم یه فصلی از مطلبه که بخوام عرض بکنم، دو روز بشم فقط اینا رو براتون بگم. حالا با حاکمیت چیکار کرد؟ کاری که امیرالمومنین کرد، به دنبال عقلانیت سیاسی مردمه، مسئولیت پذیر کردن مردمه، کنشگری عاقلانه و مسئولانه و مؤمنانه است، نه با ولش کن. اعتراض هم اگر هست اعتراض با کنشه، نه بی کنش. یه نقبی بزنم به مسائل روزمون، البته نمیخوام این بحث رو آلودش بکنم و زمانمندش بکنم، گرفتارش بکنم به این انتخابات 11 اسفند که شکوه بحثمون آسیب ببینه، چون این بحثمون واقعا قابلیت استفاده در هر دوره‌ای رو داره، یعنی حتی در دوره سقوط جمهوری اسلامی، حتی در عراق، حتی در مالزی هم این بحث کاربرد داره، که ما اگر یه حکومت اسلامی شبیه مالزی هم اگر داشتیم، اونجا وظیفه‌مون نسبت به حفظ حکومت اینه، سیره امیرالمومنین اینه، همون مالزی، حکومت مالزی رو هم باید نگه داریم که از این بدترش نشه و طمع نکنن. من حالا عبارات در مورد اون جنگ هایی که عرض کردم که امیرالمومنین فرمود اگر به خلیفه دوم گفت تو اگر بری از فلانجا و فلانجا و فلانجا طمع دارن که حمله بکنن، اینا رو اینجا آوردم. خیلی جالبه که امیرالمومنین میفرمایند که الان کجاها در معرض خطره که اگر تو شخصا بری احتمال حمله از کجاها رو ما داریم و حکومت از کجاها آسیب میبینه. میفهمن که فینکه ان اشخصت اهل شام من شامهم، میخواست که از هر جای خاصی یه سپاهی بفرسته خلیفه دوم، هم خودش بره. حضرت فهمونن تو اگر بری تو جنگ فارس خیلی تعابیر عجیبیه، فهمون تو عزت و عظمت و شکوه مسلمینی، هم مدینه از حضور تو خالی میشه، هم اگر اونجا بری فارس بیشتر جرأت پیدا میکنه، میگه رئیسشون اومده، بیشتر همدل میشن. اینجور که تو نمیری میگه اینا چرا خاطرشون از پیروزی جمع بوده که فرماندهشون نیومده، میترسن. ببین چطور داره برای عمر خیرخواهی میکنه، برای شکر، برای حفظ شکوه و موقعیت عمر. بعد تو لذت میبری از این که این حاکمیت دینی، این رهبر دینی تحقیر میشه. به تو میگن شیعه علی؟ خیلی حرف اینجا هست، خیلی حرف هست. عثمانش رو اجازه نمیده تحقیر بشه، عثمانش رو، چون آبروی او آبروی عثمان نیست. او یه جنبه حقیقی داره، یه جنبه حقوقی داره. این رهبر مسلمینه، رهبر جامعه دینیه. عثمانه، یک ذره صلاحیت نداره. بخور بخورش، فساد اقتصادیش، فساد اعتقادیش، فساد خانوادگیش، فساد اداری، بیداد میکنه. امیرالمومنین اینا رو تایید نمیکنه. حاکمیت و نظام رو میخواد حفظ بکنه و در چارچوب این نظام و این ساختار و این بستر میخواد تغییر بده و اصلاح بکنه. این خیلی نکته مهمیه و بهش توجه داشته. به خلیفه دوم چی میفرماید؟ من میخواستم نخونم دیگه اینا رو، خب حیف هم میاد چون نکات مهمی است. میفرماید که اینا آقا قرار بود که، یعنی پیشنهادی که دادن در جنگ با فارس، مشورت نظامی خواست. حالا ببینید، مشورت نظامی هم اینجور نبود که بیاد مثلا در خونه امیرالمومنین درخواست بکنه. یه جمعی رو تو مسجد جمع کرد، اولا همه حرفاشون رو زدش. خیلی اینا مهمه ها، خوب اینا تصور کنید. یه وقت هست میان با حفظ احترام ماشین خاص بر من میفرستن، من برمیدن میره جلسه، نظر من میخوان، احترام حفظ میکنن. یه وقت هم یه تعداد جمع کرد، گفت شما سابقه دارین تو اسلام، جنگا رو بودید، نظر بدین. عمر این کارو کرد، همه هم نظر دادن، آخرش امیرالمومنین نظر داد. خودتون تو موقعیت تصور کنید چقدر باید یه نفر رها باشه از هوای نفس و فقط براش اسلام، مردم، درد مردم، حل مشکلات مردم، شکوه این ملت، شکوه این مملکت، شکوه این حکومت مهم باشه. خیلی حرفه. اونا هر کدوم نظراتی دادن و نظر امیرالمومنین به این بود که این کار باعث میشه که تو تضعیف بشی، هم خطر کشته شدنت هست، هم تضعیف میشی، موقعیت تو جامعه تضعیف میشه. داره برای کی دلسوزی میکنه؟ حکومتی که اون بالاش عمر نشسته، این ورش مغیره نشسته، اون ورش قنفذ نشسته. همینا روزه است دیگه، خودتون به سر بزنید با تک تک این اسما. اینا رو داره تایید میکنه، به اینا داره رأی میده، کنش سیاسی داره میکنه که اینا رو نگه داره، اینا رو حفظ کنه. چون اینا اگه آسیب ببینن، بله دل من خنک میشه، ولی مشکلات مردم بیشتر میشه، پای دشمن بیشتر باز میشه، موقعیت مسلمین تضعیف میشه، آسیب مردم بیشتر میبینن از جانب دشمن. آسیب هم از جانب دشمن فقط اعتقادی نیست، دشمن اتفاقا اعتقادات ما رو اگه میخواد بدزده، به خاطر اینه که میخواد جیبمونو بزنه. اگه جیبمونو زد دیگه با اعتقاداتمون کار نداره. صهیونیستا امروز از فلسطینیا زمین میخوان، خیلی براشون مهم نیست شیعه باشن، سنی باشن، نماز شب بخونن نخونن، اربعین برن نرن، هر تزی، هر ایده‌ای، هر فکری که اینا رو تقویت بکنه و در موضعی قرار بده که اینها به تقابل با صهیونیست بیان، با اون تز هم مخالف. چون مشکلش زمین پوله، سرمایه است، حکومت، رفاه. دشمن اینو از ما میخواد و امیرالمومنین میخواد اینو حفظ بکنه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. میفرماید که مکان و کمن هم مکان و نظام من الخرز، که او رو تشبیه میکنه به نخ تسبیح. اینا در نهج البلاغه هم بعضی از این تعابیر هست، در خطبه 146 میتونین مطالعه بفرمایید. بعد هر کدوم پا میشن چیزی میگن، طلحه نظری میده، بعد عثمان نظر میده، عثمان نظر میده که اهل شام رو از شام بفرست برن فارس، اهل یمن هم از یمن بفرست، تو هم با اهل مکه و مدینه و اهل کوفه و بصره یه سپاه را بنداز، برو سمت فارس. امیرالمومنین چی میفهمه؟ جالبه، خواستم عمر اینجا نمیگه به امیرالمومنین تو نظر بده، میگه بگین هر کی نظر داره بگه. تکلمو اول طلحه میگه، تکلمو بعد عثمان میگه، بعد میگه تکلمو خود امیرالمومنین پا میشه حرف میزنه. ازش نظرم نخواسته. خیلی این رو اینو فکر کنید. خیلی ما توی تشکیلات یه کمی یه چیزی باشه به حقم گاهی یه حرف بشنویم قهر میکنیم، ولی اون قهرمون کل مجموعه رو به باد بده. چقدر سلامت میخواد در امیرالمومنین. خیلی عجیبه. ما من کدوم حکومتو؟ تو که همون کسی هستی که فاطمه جواب سلامتو نداد دیگه، از این جنایت بالاتر تو قاتل فاطمه زهرا. اینو خوب اون جریان نادان لندنی و براعتی که به اسم براعتی خودشون رو انداختن، اینا هم خوبه این حرفا رو بشنون. امیرالمومنین اینه، اونجوریه. وحدت ما از امیرالمومنین یاد گرفتیم. چهار تا روایت فقط شنیدی در خلوت اهل بیت تو دعاها و اینها لعن میکردن، و حسابش از این داستانا جداست. اون لعن هم سر جاشه، این هم سر جاشه. موضع تو در حاکمیت و موضعی که البته امیرالمومنین موضعش متفاوته، بله من قبول دارم امیرالمومنین جزء خواصه، ولی تو همون اولی که با ابوبکر بیعت میکنه خود حضرت دستور میده بنی هاشم، نمیفهمد که آقا من میدونم که جزء خواص بودم، وظیفه‌ام بود که با اینا بیعت کنم. حضرت به اینا دستور میده، میفهمد که تک تک میرید با اینا بیعت میکنید. اونجایی که وظیفه است که این حاکمیت رو حفظ کرد، همه باید اقدام بکنن.